أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنت الله على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. سلام و صلوات و درود و رحمت و خیرات و مغفرت و برکات الهی بر همه شما عزیزان و بینندگان عزیز شبکه الهی ولایت، هدیه محضر مقدس سید و شهدا علیه السلام و همه بازماندگان کربلا و عاشورا علیهم السلام صلوات بلند خط بفرمایید. خب بحثمون رسید به ادای امانت، مصادیق امانت رو عرض می کردیم که چه چیزهایی هست. آخرین موردی که در مورد امانت عرض کردیم قرآن کریم بود که قرآن کریم یک امانت الهی است در دست ما و اینها چیزهایی هستش که با همون لفظ عهد و میثاق و امانت در کلام الهی و کلام معصومین علیهم السلام در موردشون به ما گفته شده. در روایت داریم قرآن روز قیامت از جمله شفاعت کنندگان قرآن کریم هست. حتی داریم که تک تک سوره های قرآن خداوند اونها رو به صورت موجودات مستقل محشور میکنه که هر کس با سوره رفیق باشه، انس داشته باشه، اون سوره بتونه چکار کنه، او رو کمک بکنه و نجات بده و در واقع انسان میتونه به عدد سوره های قرآن دوست داشته باشه، دوستان قدرتمندی که در نزد خدا از شرافت فوق‌العاده بالا و برجسته‌ای برخوردار هستند. حتی در روایت داریم بعضی‌ها با سوره‌های روبرو میشن که از اینها خوششون میاد، سلام علیکی دارن، احوال پرسی دارن تو اون حول و ولای قیامت و ازش سوال میکنه شما کی هستید؟ میگه من فلان سوره هستم. میگه که میتونی کمکم بکنی الان تو این وضعیت، تو این اوضاع بد قیامت؟ میگه اگر منو ترک نکرده بودی و فراموش نکرده بودی چرا میتونستم الان به تو کمک کنم، ولی تو منو ترک کردی و فراموش کردی و من الان کاری از دستم بر نمیاد برای تو. لذا خیلی حیف است انسان این سوره های عزیز رو، آیات عزیز رو از دست بده. حتی در نمازها هم توصیه شده که تقسیم بندی بکنید، یعنی یک سوره رو نخونید همیشه. اصلا همیشه حمد رو بخونه انسان با سوره توحید یا حمد رو بخونه با یه سوره دیگه، نه. اصلا در نماز صبح گونه ای وارد شده که انسان بگه، در نماز ظهر یه سوره رو انتخاب کنه، در نماز عصر یه سوره رو انتخاب کنه، در مغرب یکی رو انتخاب کنه، در عشا یکی رو انتخاب بکنه همراه سوره حمد و بعد از نمازها هم در روزهای مختلف و بعد از نمازهای مختلف سوره های مختلفی وارد شده. شبهای جمعه چندین سوره وارد شده که سوره های بسیار برجسته ای هستش و در روایت داریم که شب جمعه اگر کسی سوره بنی اسرائیل رو باهاش انس بگیره، سوره اسراء باهاش انس بگیره، از یاران امام زمان علیه السلام خواهد شد. کسی که سوره کهف رو باهاش انس بگیره به مقام شهادت میرسه و اینها چیزای خیلی مهمی هستش که ما باید با قرآن انس داشته باشیم. شفیع بزرگی است، پیمان الهی است، باید مثل خون در همه وجود ما قرآن جریان داشته باشه، رفیق ما باشه. در دعا هم داریم اللهم اجعل حلی شفیعا مشفعا، خدایا او رو در حق من شفیعی قرار بده که شفاعتش قبول میشه، یعنی به نفع من شفاعت میکنه. وجعل حلی مونسن و انیسن، اون قرآن رو برای من مونس و انیس قرار بده. چقدر انسان باید شرافت داشته باشه، چون همونطور که قبلا گفتیم که قیمت انسان به آرزوهاش، به هوسهاش، به آرمانهاش، به دوستاش، به شادیهاش و غمهاش هست، همونطور هم هستش اون چه که شما باش انس میگیرید، ازش لذت میبرید. لذات انسان قیمتهای انسان رو مشخص میکنه، به خصوص لذات حقیقی. خب خیلی شرافت بزرگی است که انسان جزء مونسهاش قرآن باشه، یعنی رفیقش باشه. فردا سوره های قرآن شهادت بدن که آقا این با ما رفیق بوده، این مونس ما بوده، با ما صفا میکرده، ما رو ترک نکرده، ما رو فراموش نکرده، ما رو ضایع نکرده. و در نقطه مقابل داریم قرآن یه جایی میرسه که در قیامت، خیلی این هشدار بزرگی، خواهش میکنم بهش توجه کنید، جایی میرسه که قرآن میگه خدای این بندت منو ضایع کرد و توی ضایعش کن. اگر قرآن نفرین بکنه یه نفر رو، محال هست کسی دیگه بتونه انسان رو نجات بده، محال هست کسی بتونه نجات بده. بگه خدایا این بندت به من توجه نکرد، اینقدر که به زبان و به کامپیوتر و به درسای دیگه و به دانشگاه و به رشته تحصیلیش و به نمیدونم روزنامه و مجلات و به رمان‌ها و داستان‌ها و کتاب‌های تاریخی و کتاب‌های اجتماعی و سیاسی و اینا علاقه داشت، اصلا من علاقه نداشت، با من جور نبود، اصلا از شنیدن من لذت نمی‌برد، از انس با من لذت نمی‌برد، از رفاقت با من لذت نمی‌برد، دلش برای من تنگ نمی‌شد. این خیلی خطرناکه که انسان، چون به هر حال آدم باید ببینه این عقربه دلش هر جا میره قیمتم هم همونه. یک کسی دلش برای قرآن تنگ میشه، خب معلومه دل با قیمتیه. اگه دل تنگ نمیشه بر قرآن، مریضی داریم ما، باید ببینیم که چرا. چطور علی علیه السلام فرمود الحزن مرض النفس، غم بیماری روحه. اگه کسی همش غمگینه، عصبانی، ناراحته، این مریضه. همونطور میلها هم نشون دهنده قیمت نفس یک انسان هستن. یعنی باید ببینیم که ما چرا خوشمون نمیاد صدای قرآن رو، چرا از شنیدنش لذت نمیبریم، چرا دلمون تنگ نمیشه برای قرآن، چرا با سوره ها نمیتونیم ارتباط برقرار بکنیم، چرا تلاشی در به دست آوردن دل سوره ها نکردیم. چون این سوره ها شخصیت های حقیقی هن، باید دلش رو به دست بیاری باش رفیق شی. اینقدر که برای رفیق شدن با فلان کس و فلان کس و فلان کس برنامه ریزی کردی، وقت گذاشتی، که آخرم بعدن بینتون دشمنی شد، بینتون کینه شد. ما داریم دیگه الان میبینی از 3/4 ازدواج ها درش دعوا و درگیری میشه آخر. ای کاش آدم یه مقداری وقت میذاش با قرآن انس میگرفت، رفیق میشد، دوست میشد. ما از خیلی از وقت ها میتونیم استفاده کنیم برای این کار. کسایی هستن که دائم الوضو هستن، این توجه رو دارن که بتونن همیشه وضو بگیرن، این سعادت رو دارن، مریض نیستن، گرفتاری ندارن، مشکلات ندارن، میتونن همیشه وضو بگیرن. یه آدمی که همیشه میتونه وضو بگیره، نباید اینو از دست بده، این نورانیت رو. خب وضو که گرفتی، همیشه تو جیبت یک قرآن باشه، تو کیفتون، تو جیبتون یک قرآن باشه، از فرصت‌های مختلف استفاده کن. علمای ما خیلی وقتا تو فاصله، یکی از مراجع زنده ما هست الان، میگه من یک دوره فقه اهل سنت رو تو فاصله که میخواستم برای نهار یا شام آماده بشم خوندم. یعنی مجموعه کتاب‌های فقه اهل سنت گذاشته خونه یه جایی که سفره میندازن. این وقتی میشستن که حاج آقا بفهم بشینن تا سفره رو بیاریم، دیدید که شما خودتون نگاه کنید. ما الان بعضی از عزیزان میگن که ما 15 دقیقه وقت نداریم مثلا روزی 50 آیه قرآن بخونیم، خیلی زیاده. ببین ما 15 دقیقه هایی که تلف میکنیم در روز، شما بشمارید 15 دقیقه، خواهش میکنم دو روز. من چون این کارا رو خودم کردم، 30 روز 40 روز نشستم حساب کردم، تو به شما میگم راحت میتونم به شما بگم این کارو بکنید، کار سختی نیست. یه قلم کاغذ دستتون باشه، محاسبه کنید خودتون. ببین مثلا امروز من چند تا 20 دقیقه 10 دقیقه 5 دقیقه تلف کردم، چقدر تو این مثلا یه ماه گذشته 10 دقیقه ها 5 دقیقه ها 20 دقیقه ها نیم ساعت ها یک ساعت ها تلف شده. الان مثلا مطب دکتر میخواهید برید شما، دو ساعت میرید روز تو مطب دکتر میشین چی دیدی آدمای همدیگر نگاه میکنن گوش میکنن میای فوزی تو کار همدیگر میکنن این بچه چیکار کرد این مامانه چیکار کرد این آقای چیکار کرد این چی میگه تو مریضی چیه تو چیکار کردی هی منتظر یه بهانه است با کسی حرف بزنه روزنامه ها رو به همدیگر میخونه مجلات رو به همدیگر میخونه آقای قرآن رو بردار بر تو همون مطب بشین بخون یه کتاب خوب بردار تفسیر بردار بر بشین بخون تو اتوبوس توی تاکسی توی قطار توی هواپیما توی فرودگاه چقدر آدم متل بشه فرودگاه ما هم که الحمدلله فرصت زیاد میدن به ما برای اینکه عالم شیم دانشمند بشیم به ما زیاد فرصت میدن خب این همه تأخیر هست گرفتاری هست وقت داره بدون بشینه اینجا بخونه مطالعه کنه از این وقتا استفاده بکنه اصلا با خودتون نگید که نه اونجایی که من میخوام برم وقتم کاملا پره میرم و برمیگردم اصلا همچین اتفاق ممکن نیفته ممکن توقعی حادثه دیگه اتفاق بیفته ما بزرگانمون علمامون تو مسیرهایی که میرفتن سفر با اتوبوس یه موقعی مثلا میگن تا وقتی میخواستن برسن به اون شهر یه کتاب فقهی مینوشتن شون بعضی از فقها میگه من رسیدم جایی میخواستم برم اتوبوس خراب شد چند ساعت معطل بودیم توی سایه که نشستم زندگی نامه‌شون رو بخونید توی سایه نشستم این کتاب فقهی رو نوشتم ما خیلی وقت تلف شده داریم یه دروغه یه خیانته یه کسی بگه من نمیتونم با قرآن انس بگیرم من نمیتونم با قرآن رفیق شم اصلا خوشم نمیاد از خوندنش لذتی ازش نمیبرم خب پس آدم باید ببینه چه مشکل روحش چیه اینجوریه چرا از شراب لذت نمیبره انسان فهمون قرآن شرابه دیگه شرابه شراب مؤمن شراب چی کار میکنه شادی آوره قصه ها رو میبره غم ها رو میبره استراب ها رو میبره لذت میاره برای انسان چرا یه کسی خوشش نمیاد از شراب از مایه آرامش از مایه شادی چرا آدم لذت نمیبره پس باید ببینیم که ما مریضی داریم حتما لذت نمیبریم دیگه حتما ما بد غذا شدیم حتما ما هلهوله زیاد داریم میخوریم غذاهای وهمی غذاهای خیالی زیاد داریم جذب میکنیم علاقمون به این چیزهای خیالی زیاده مثلا ما ترجیح میدیم یه مجله حوادث بخونیم یه سریال نگاه کنیم یه افسانه نگاه بکنیم یه فیلم سینمایی ببینیم ولی قرآن که میرسه میبینیم وقت نداریم حوصله نداریم سردرد میگیریم خوابمون میگیره چرتمون میگیره پس خودم باید یه جوری حتما نگاه کنم با خودش چیکار کرده که اینجوری شده چرا نمیتونه به کلام الله و کلام معشوق علاقمند بشه خب این آدم میتونه بگه اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له میتونه واقعا بگه خب این دروغ میشه سر نماز دیگه که من شهادت میدم که معشوقی جز الله ندارم فقط او معشوق من است و شریکی در دل من او ندارد خب اگه نداره پس چرا از بودن باهاش بدت میاد چرا از اینکه با خدا باشی حرف بزنی خلوت کنی فهمون هر وقت دوست داشتید من با شما سخن بگم قرآن بخونید چرا آدم از شنیدن صدای خدا بارها هم عرض کردم این تکرار رو همیشه میکنم همیشه یاد به یاد داشته باشید قرآن رو با صدای خدا بخونید ببین چقدر لذت داره براتون نه با صدای خودتون اگه با صدای خدا بخونید یعنی حواست باشه که این الله رب العالمینه که داره با من سخن میگه من به شرافت مطالعه به شرافت شنیدن کلام الله نائل شدم پیامبر فرمود فضل القرآن علی سایر الکلام که فضل الله علی خلقه برتری خداوند بر سایر کلمات و اندیشه ها مانند برتری خود خداست بر خلقش برتری قرآن بر سایر اندیشه ها مثل برتری خداست بر مخلوقاتش چطور انسان یک کتاب از یه دانشمند رو رغبت میکنه بخونه که ممکنه خیلی هاشم غلط باشه اون حرفا سالها میبینیم که افراد وقت میذارن کتابهای این و اون رو میخونن با اندیشه های این و اون ور میرن اندیشه های سیاسی، اندیشه های نظامی، اندیشه های اجتماعی، اندیشه های تاریخی رمان ها نمیدونم ادبیات چیزهای دیگه ولی وقتی به الله میرسن نمیخوان با منطق این الله آشنا بشن خب این الله معشوق ما رب العالمین چه منطقی داره چگونه نگاه میکنه به عالم به خلقت به من و چگونه راه های رسیدن من به خودش رو ترسیم میکنه چرا ما علاقه من نباشیم به این چرا به تفسیر علاقه من نباشیم چه به فهم قرآن، الفاظ قرآن، مطالعه قرآن، لغت‌های قرآن، ما آشنا بشیم. مگه چند سال کل قرآن شما ببینید 700 800 تا کلمه بیشتر نیستش. این 700 800 کلمه مگه یاد گرفتنش چقدر طول می‌کشه؟ مگه حفظش چقدر کار داره؟ در الان میره زبان یاد میگیره، چند ساله میبینید 2000 تا 3000 تا 5000 تا 10000 واژه انگلیسی رو حفظ میکنه. و چطور میتونه بگه من زبان معشوقم رو نمیدونم چی؟ این کم لطفیه واقعا. پس باید ببینیم چرا میل ما به این سمت نمیکشه. خب این یه سوال آدم از دل خودش بپرسه، از احوال دل خودش سوال بکنه چرا من اینجوریم، چرا من حل حول خورم و کتاب خدا رو نمیتونم بخورم، قرآن خور نیستم. خیلی مهمه دیگه، سوال کنه از خودش ببینه چه به روز خودش آورده. قطعا تو سبک زندگی ما یه مشکلاتی وجود داره در حجم غذاهای مادی، چه خوراکهای جسمی غذاها، چه خوراکهای خیالی و وهمی ما، یه نامتعادلی، یه بدغذایی، یه سوء تغذیه اتفاق افتاده که وقتی نوبت غذاهای انسانی و فوق عقلانی میرسه ما بی‌رغبتیم. یه مشکلی پیش اومده دیگه که ما اینجوری هستیم. خب روایتشو براتون بخونم. علی علیه السلام وجود مقدسشون رو صلوات ختم بفرمایید. خیلی قشنگه این و خیلی هم خوشحال کننده هم تأسف آور هست. می فرماید که من شفع له القرآن و یوم القیامه شفع فی. هر کس رو که قرآن روز قیامت شفاعت بکنه، شفاعت قرآن پذیرفته میشه. پس بریم به سمت قرآن. 114 تا شفیع داریم، خود قرآن شفیعه. با اینا رفیق شیم، دوست شیم با این سوره ها، وقت بذاریم برای قیامت خودمون. اینا به داد ما میرسه از شب اول قبل تا قیامت و بعد قیامت قراره باهاشون زندگی کنیم. پس رفیقامون رو انتخاب کنیم از الان. کیا قراره با ما زندگی کنن؟ کیا قراره با ما باشن؟ ما به چه مقامی باید برسیم؟ چون فرمود ان عدد درجات القرآن علی قدر آیات القرآن. عدد درجات بهشت، درجات الجنه به اندازه آیات قرآنه که فرمود قیل اقرأ ورقه، بخوان و بالا برو. پس تمام آیات درجات خود شما هاست، مقام های خود شما هاست، شرافت خود شما هاست. ما از این قضای اصلی، از این شفیع قدرتمندی که من شفع له القرآن و یوم القیامه، کسی قرآن روز قیامت شفاعتش بکنه، شفع فی، حتما پذیرفته شده است. یه چی؟ و من محل بهی صدق علیه. اینش تلخه، اینش تلخه. میگه اگه قرآن شکایت کنه از یه نفر، سعایت بکنه، سعایت یعنی چی؟ خبرچینی، بدگویی. اگه قرآن روز قیامت بدگویی کنه از یه نفر، صدق، این خیلی حرف عجیبی است، صدق علیه، تصدیق میشه دیگه، نمیگن قرآن دروغ میگه. خدا طرف کیو میگیره؟ طرف کیو میگیره خدا؟ قرآن رو. حالا یه سوال امروز درسامون با جلسه گذشته چند تا سوال مهم داشتیم. یک، خودمون اینا که باید سوال بکنیم که آیا به چادر رسیدی یا نه؟ در حال حرکت کردن برای رسیدن به چادر حضرت هستی یا نه؟ حضرت امضا میزنه پای نام عملت یا نه؟ اینا سوالای اساسی بود که امروز کردیم در کلاس قبل. دیگه چی؟ قرآن امضا میکنه تو یا نمیکنه؟ یعنی قرآن ما رو الان شفاعت میکنه با سبک زندگی که الان من دارم، همین الان دارم میمیرم، الان دارم میمیرم، افتادم تو احتضار دارم میمیرم، اگه الان وارد برزخشم قرآن میاد سراغم یا نه؟ تاییدم میکنه، میگه این رفیق ما بود، انس داشت با ما، چند تا سوره حاضرم بیان کمک ما کنن؟ اینا سوالای اساسیه. چند تا سوره میان کمک ما به داده ما میرسن؟ خیلی باید به این فکر بکنیم. خب این صلوات خط بفرمایید. اللهم صل یکی از امانت‌های خدا میخوام بگم خیلی مهمه، کشور ماست که امانت خداست در دست ما. ایران جدای از اینکه وطن طبیعی ماست که به عنوان امانت خدا دست ماست، حب الوطن من الایمان، هر کس وطنش رو دوست داشته باشه ایمان داره، اما جدای از این ایران وطن فطری ما هم هست. ایران یک رابطه آسمانی با ما داره. چقدر روایت داریم در همین کتاب آشتی با امام زمان علیه السلام، من توضیح دادم چقدر ما آیات داریم و روایات داریم در مورد ایران، حداقل به این آیاتی که در مورد ایران و ایرانی ها و نقشی که ایرانی ها در ظهور امام زمان دارن و در تحقق اهداف خانواده آسمانی ما دارن، آدم باید فکر کنه در مورد ایران. آیات الهی که آمده و روایات بسیار زیادی هست در مورد ایرانی ها آمده که اینا ایرانی ها هستند که ظهور امام زمان رو تحقق میدن. در یکی از کتاب اهل سنت داریم یخرج ناس من المشرق فیوتعون للمهدی علیه السلام سلطانه، مردمی از شرق قیام میکنن و زمینه سلطنت مهدی رو فراهم میکنن. این کتاب اهل سنت، کتاب شیعه هم نیست. روایات متعددی در منابع شیعه و سنی ما داریم. خب ایران امانت ماست. هر کس، چون من میدونم به حال این عرایض بنده رو همه تو همه جای دنیا میشنون، تمام فارسی زبان ها، هم ایرانی ها هم فارسی زبان ها، هم کسایی هستن که ایرانی نیستن، اما ایران رو ما الان چقدر داریم افرادی که کشورهای خودشون رو دوست دارن، حقم هست و وطن خودشون باید دوست داشته باشن، اما به ایران باید به چشم یک امانت بزرگ الهی به عنوان پایگاه اهل بیت علیهم السلام نگاه کرد. هیچ ملتی و هیچ کشوری به اندازه ایران در بقای اسلام و رواج اسلام سهم نداشته. پیامبر می‌فرماید افضل الناس نصیبا فی الاسلام اهل فارسن، بیشترین مردمی که بهره دارند در اسلام اهل فارس ایرانی ها هستند. شما اگر به، حتما توصیه می‌کنم این کتاب دو جلد، کتاب مهم مرحوم شهید مطهری رو مطالعه بفرمایید به نام خدمات متقابل اسلام و ایران، که اونجا چقدر ایشون دقیق منابع تاریخی خوبی رو ذکر کرده، اسناد آورده که بیشترین کتاب‌هایی که نوشته شده در اسلام، بیشترین کتاب‌هایی که نوشته شده در رشته‌های مختلف در مورد ایرانی‌ها نوشتن، بیشترین خدمات، بیشترین کارهایی که کردن ایرانی ها کردن برای اسلام، برای قرآن، بیشترین خدمات در رشته های مختلفی که بر بوده اسلام است و غیر از اون. لذا اساسا نه به عنوان بحث ناسیونالیستی و تعصب کشوری و ناسیونالیستی، نه، به عنوان یک حب انسانی، به عنوان یک محبت آرمانی و به عنوان یک محبتی که از یک ریشه در خانواده آسمانی ما میجوشه. الان اینجوری هم هست، همه موحدان حقیقی ایران رو دوست دارن. ما از نزدیک با بسیاری از فرهیختگان، دانشمندان، خبرنگارها، جوانها، دانشجوها سر و کار داشتیم، دیدیم که به ایران به چشم یک پناهگاه، به چشم اون کشوری که به همه آرمانهای انسانی اونها رنگ میده و شکل میده نگاه کردن و نگاه میکنن، عاشق ایران هستن، ایران رو دوست دارن و ایران براشون مهمه، حوادث ایران رو تعقیب میکنن، براشون اهمیت داره که در ایران چه اتفاقی میفته، بالا پایین شدن های ایران براشون مهمه، ایران رو کشور خودشون میدونن. خب من یه موقع با دوستان رفته بودیم یکی از کشورها، دیدیم اینا فارسی بلدن، تعداد روحانی رو دیدیم اونجا، دیدیم فارسی بلدن. بعضیاشون رو دیدیم، دیدیم اینها مجروحیت هم دارن. ما نمیدونستیم، ما چون ماشاءالله علاقه دارن صحبت. گفت ما تو جنگ اومدیم. گفتم مگه تو جنگ ما شماها رو میوردن؟ گفت نه، ما با التماس اومدیم، با خواهش، با کلک، با التماس خودمون رسوندیم به جبهه های جنگ زمان دفاع مقدس، برای ایران جنگیدیم، چون معشوق ما بوده ایران و مجروح شده بودن، افتخارم میکردن. یکی از امانت‌های بزرگ ایران هست. یعنی انسان باید اگر این حب رو نداشته باشه به عنوان اینکه وطنشه، خب ضعف در ایمانش هست. اما از اون جهت که ایران بزرگترین پایگاه فطری همه انسان‌های جهان هست، یک کسی دوستش نداشته باشه واقعا باید مشکل داشته باشه تو قلبش، کشور خودش و وطن خودش دوست نداشته باشه. چطور اروپایی‌ها، آمریکایی‌ها، آفریقایی‌ها، آسیایی‌ها، کشورهای دیگه، مسلمان‌ها، مؤمنینشون اینقدر شیفته ایرانن و یک کسی میشه کشور خودش اینقدر بی رغبت و بی حال و بی توجه به مصالح کشور خودش. حالا خاک بر سر اونا که تو این کشور خیانت میکنن، ستون پنجم دشمن هستن، اختلاف ایجاد میکنن، چند دستگی ایجاد میکنن، باند بازی و جناح بازی ایجاد میکنن، مردم رو اذیت میکنن، اونا دیگه واقعا آدمای خیلی خائن و خطرناکی هستن که مصالح کشورشون رو در نظر نمیگیرن، خودفروشی میکنن علیه کشور خودشون. خیلی خطرناکن اینا. آدم اصلا اسم چی باید به اینها بگذاره، چه اسمی اینها رو صدا بکنه؟ ایران کشور اهل بیت، به قول امام زمان علیه السلام به مرحوم آیت الله ناینی فرمود ایران شیعه خانه ماست. خیلی عجیبه. ایشون، من حالا رمز این داستانی که ایشون مکاشفه کردن آقای امام زمان علیه السلام رو آوردم، داستانش رو در کتاب آشتی با امام زمان، که میگه وقتی در جنگ جهانی من نگران ایران بودم، توسل کردم به حضرت، یه لحظه دیدم یه موقع آقای امام زمان علیه السلام ایستاده جلوی من، یه دیوارم در کنار ایشون هست. بعد به من فرمودن که به این دیوار نگاه کن. بعد این دیوار آقای مرحوم آیت الله ناینی میگه من دیدم کج شد، حضرت با انگوش اشاره کرد این دیوار برگشت به سر جای خودش. فهمود ایران شیعه خانه ماست. خیلی لفظ قشنگه، شیعه خانه، یعنی خانواده آسمانی اینجا مرکزش هست، مرکز اهل بیت. و این حرمی که اینجا هست، قدرتمندترین حرمها، که فرمود قم، حدیث داریم براش، اشو، در واقع حرم اهل بیت، در روایت داریم که همون قم حرم ما همه اهل بیت هستش. لذا انسان وقتی میره به قم، همه این احساس ها مربوط به همه این حرم ها تو وجودش تو قم میاد. خدا رحمت اون مرحوم شیخ جعفر آقای مجتهدی میفرمود که صفایی که در قم هست من در هیچ حرمی پیدا نکردم، چون حضرت فرمود همه ما اونجا هستیم. و حتی کسی که دلش برای فاطمه زهرا تنگه، دلتنگ خانم فاطمه زهراست، خدا رحمت کنه آیت الله مرعشی نجفی رو فهمون، امیرالمومنین علیه السلام به من تو خواب فرمودن که حضرت معصومه رو به جای فاطمه زهرا زیارت بکن. واقعا خانم فاطمه معصومه رو به جای فاطمه زهرا به ما دادن، به خاطر جبران قبر گم شده مادرمون فاطمه زهرا، قبر فاطمه معصومه رو به ما دادن که آدم بره یه مقدار این دلتنگیاش رو التیام ببخشه. آقا فرمود ایران شیعه خانه ماست. این دیوار کج میشه، یعنی فشار بهش میاد، تحت فشار قرار میگیره، تهدید میشه، اما هرگز فرو نمیریزه. تا الان شما ببینید در جنگ جهانی اول، جنگ جهانی دوم، چه فتنه های این کشور، شما این تاریخ معاصر انسان مطالعه بکنید، چه فتنه های این کشور رو تهدید میکرد، چه کسای اینجا بودن و میخواستن کشور رو نابود کنن، و خداوند نجات داد ایران رو و رسوندش به جایی که مقدمه ساز ظهور آقای امام زمان علیه السلام بشه، بتونه سربازای امام زمان، لشکریان امام زمان رو درش تربیت بکنه. هیچ کشوری در طول تاریخ، حتی در زمان پیغمبر به قول امام سلام الله علیه، در عهد رسول الله و در عهد امیرالمومنین، به اندازه ایران انسان درش تربیت نشد. هیچ زمینی و هیچ سرزمینی به اندازه ایران نتونست انسانهایی رو به اندرب به همیور زقون برسونه بیشتر از ایران. هیچ خاکی به این اندازه نتونست آدمها رو پرورش بده تا به اون سوی بهش برن. به این تعداد هرگز جایی و زمینی شما سراغ ندید اینقدر انسان تربیت کرده باشه. در این 30 چند سال انقلاب انسانهایی تربیت شدن که در صدها سال تو هیچ جای دنیا تربیت نشدن. سر از اندرب به هم یرزقون در بردن، سر از شادی وصول و قهقهه مستانه در بردن. نگیم جمهوری اسلامی چیکار کرد، انقلاب چیکار کرد. انقلاب به قول امام سلام الله علیه فرمود برای تأمین علف مردم نیومده، انقلاب آمد که انسانهایی بتونن از خاک تا الله رو طی کنن در کمترین زمان. و هیچ جا و هیچ وقت شما سراغ نداشتید که اینقدر انسان تربیت بشه، اینقدر عاشق تربیت شه، اینقدر کربلایی ساخته بشه. هیچ وقت شما سراغ ندید، هیچ جا. و همیشه هم این خواهد بود، هیچ ملتی به ملت ایران سبقت نخواهد گرفت از ملت ایران. من به برکت این خاک و این علما و این حرم ها و این پذیرشی که مردم ایران داشتن. علتش هم بگم بهتون ها، یه موقع کسی نگه بحث ناسیونالیستیه، نه، علتش این هسته که فهمود افضل الناس یقینا اهل فارس. ایرانی ها یقینشون از بقیه مردم بالاتره در روی کره زمین. پیامبر فهمود سلام منو به برادرانم برسانید. گفتن یا رسول الله ما برادران تو هستیم. فرمود نه، شما اصحاب من هستید. برادر خیلی لفظ عجیبیه. برادران من کسانی هستند که نه من رو دیدن و نه هیچ کدوم از اوصیای من رو دیدن، هیچ کدوم از ائمه رو، ولی به نوشته سیاه روی کاغذ سفید ایمان میارن و محبت و ولایت و مودت ما اهل بیت رو میپذیرن. تاریخ شما نگاه کنید، هیچ ملتی به اندازه ایران و ایرانی ها اهل بیت رو نپذیرفتن، عشق اهل بیت رو نپذیرفتن. انقدر باهوش بودن که در تاریخشون شما بت پرستی ندارید. چند هزار سال ایران ملت موحدی بوده، قبل از اسلام هم موحد بودن مردم، الله خدای واحد رو فقط پرستش کردن. انقدر باهوش بودن، انقدر عاقل بودن و انقدر عاقل و باهوش بودن که به کمتر از معصوم رضایت ندادن. این فهم بزرگیه، درک بسیار مهمی هستش. فهم معصوم، التزام به مودت معصوم خیلی مهمه و در عمل هم ثابت کردن پاکار هستن. حداقل بعد از انقلاب این گونه بود، ثابت کردن. بنابراین کشور ایران یکی از امانت‌های بزرگ الهی است در دست ما و خداوند نخواهد آمرزید، نخواهد گذشت از کسی که این کشور رو بدش رو بخواد، از کسی بخواد به این کشور صدمه بزنه، آسیب بزنه، از کسی که مصالح کشورش رو در نظر نگیره، مصالح نفسانی خودش، گروه بازی خودش، حزب خودش، دسته خودش، مصالح بیگانگان رو به مصالح ایران ترجیح بده. این خیلی خائن است، خیلی از رحمت خدا دوره یه کسی که این گونه باشه. لذا تا میتونید به مصالح کشورتون فکر بکنید، به این که ما چطور میتونیم به این کشور خدمت بکنیم، به این کشور کمک بکنیم، چطور میتونیم کشورمون رو پیشرفته، سربلند، آبرومند بکنیم و بسازیم. عشق ایران غیر از یه عشق وطنی هستش. هر کس هر جای دنیا هست کشورش رو دوست داره، خداوند برایش ثواب مینویسه. علاقه به کشور، علاقه به وطن خیلی خوبه، ولی عشق به ایران فقط اجر نیست، ثواب هم داره. غیر از با عجر با ثواب فرق میکنه. عشق به ایران یک عبادته، عشق به ایران، خدمت به ایران، دوست داشتن کشور ایران یک معنویته، یک انسانیته، یک فعالیت وهمی نیست، یک فعالیت فوق عقلانی است. اگر درست به ایران کسی نگاه کنه و با همین نگاهی که معصوم نگاه کرده به ایران بهش نگاه کنه، نه به عنوان ایران، مثل اینایی که ناسیونالیست هستن میگن ما قبل از اینکه مسلمان باشیم ایرانی هستیم، این آدم خیلی کوچولو هستش. من ایرانو بالاتر از اسلام دوست دارم، یعنی من بخش حیوانیمو بیشتر از بخش انسانیم دوست دارم. اون نه، من با ناسیونالیسم کار ندارم، من از ایران با نگاه فوق عقلانی دارم نگاه میکنم، با همون نگاهی که خدا براش آیه فرستاده، با همون نگاهی که اهل بیت علیه السلام در مورد ایران این همه روایت فرمودن. این امانت بزرگ خداست که باید بهش خیلی احترام بذاریم، خیلی براش دعا بکنیم در دعاهامون، خیلی برای برطرف کردن شر دشمنان و مفاسدی که در او هست و ایجاد شده توسط دشمنان باید برای پاکسازیش، بهسازیش تلاش بکنیم. این دغدغه باید تو وجود ما باشه برای این کشور، چون کشور امام زمان هست و اون شیعه خانه ماست، کشور آقای امام زمان و کشور همه اهل بیت هست. ایران کشور خداست و کشور انسانیت، ایران کشور انسان هست. این رو خیلی باید بهش توجه بکنیم. یه صلوات خط بفرمایید. خب یکی دیگه از مظاهر امانت الهی که راجبش توضیح نمیدم دیگه خستتون بکنم امشب، شعائر الهی است، یعنی علامت هایی که بوی خدا و رنگ خدا رو داره. هر چیزی که بویی از خدا و رنگی از خدا داره امانت خداست در دست ما که باید حرمت نگه داشته بشه. یا چیزایی که خدا ایجاد کرده تا ما بتونیم همیشه با بوی خدا و رنگ خدا سر و کار داشته باشیم. اگر خدا شعائری رو ایجاد نمی کرد که هر کس که دلش برای بهشت، برای آسمان، برای الله و برای خانواده آسمانیش تنگ میشه، با اون علامت ها، با اون بوها، با اون رنگ ها خودش رو آروم بکنه. گاهی وقتا انسان عاشق پدرش، مادرش، عاشق همسری است که از دست رفته، ولی میبینه که یه لباس، یه مهر، یه ساعت، یه پیرهن، یه تسبیح، یه عکس التیام میده به قلب او. میگه این منو یاد پدرم میاندازه، برام آرام بخشه. منو یاد مادرم میاندازه، برام آرام بخشه. منو یاد همسر عزیزم، معشوق عزیزم که قرار بود باش ازدواج کنم و نشد، ولی به هر حال این یادگار اوست. التیام میده زخمای انسان رو، آرام بخش هست برای انسان. یک کسی هم که دلش برای الله تنگ میشه، دلش برای بهشت تنگ میشه، دلش برای محمد و آل محمد. تنگ میشه، به شعائر الهی باید اهمیت بده. حالا انشاءالله درس بعد در مورد شعائر الهی و اینکه امانت هستند و اینکه چقدر حرمت داره و باید دائما حرمت اینها رو رعایت بکنیم انشاءالله بیشتر سخن خواهیم گفت. والحمدلله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. با هم دیگه پنج مرتبه آیه من یجیب رو میخونیم. جهت رفع اضطرار از وجود مقدس آقای امام زمان، رفع اضطرار از شیعیان، مسلمین و مستضعفین جهان. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. 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 هدیه محضر مقدس آقای امام زمان علیه السلام، سلامتشون، تعجیل در فرجشون، خوشنودشون، خوشنودشون از همه ما، و اینکه انشاءالله همه ما مشمول دعاهای حضرت باشیم و اجابت دعاها. صلوات بلند خط بفرمایید.